بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
آخر سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الخامسة عشر، ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا شرطا في صحة العقد. آیا کسی که ازدواج میکند یکی از شرایط صحت عقد این است که قدرت داشته باشد که این زوجه را نفقه بده و عقدش درست، و اگر قدرت بر انفاق او ندارد بگیم عقدش باطله؟ همینطوری که اسلام یا ایمان علی وجهن شرط صحت عقده، که اگر اسلام نباشد واقعا ولو به صورت ظاهر گفته مسلمونم بعد معلوم شد دروغ بوده، معاملش عقد نکاح باطله. مسئله قدرت بر انفاق زوجه مثل اون شرایط دیگه است که اگر نباشد باطله یا نه. میفهمون نه، قدرت بر انفاق شرط صحت عقد نیست. قایت الامرش نیست که اگر اون زن اطلاع نداشته است که این قدرت بر انفاق ندارد، اینجا محل بحث است که آیا میتوند فسخ کند. بگیم که همینطوری که در یک قسمتی از عیوب مثلا بعد معلوم شد که زوجش جنون مجنونه، یا اینکه انینه، یا سایر عیوبی که در محل خودش میاد که زن حق فسخ دارد بدون طلاق، یا یک قسمتی از عیوب در زنها هست که اگه مرد اطلاع نداشته است حق فسخ دارد بدون طلاق. اینجا هم بگیم حق فسخ دارد اگه اون زن نمیدونست است که این قدرت بر انفاق ندارد، بعد از عقد انکشف بر این که قدرت بر انفاق ندارد. مثلا یک قول این است که میتوند فسخش کند، بگید که فسخت و دیگه احتیاج به طلاق ندارد برای قاعده لا ضرر، چون اگر این با عدم قدرتش بر انفاق شارع مقدس الزام کند که تو باید بمانی، این حکمون ضرریون و به مقتضای عموم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا این حق فسخ داشته باشد. و یا اینکه نه، درست است که این قدرت ندارد و فرض کنیم اگر هم نگفته گناه کرد، اما عقدش باطل نیست. شک کم بکنیم استصحاب بقای نکاح میشد. علاوه بر این قرآن مجید فرموده و این کان از او اسره فنظرتون الی میسره، هر کسی که از هر کسی طلب دارد، طلب کار میبیند که این بدهکار قدرت ندارد، باید مهلت بش بده تا زمان یسرش. به این کان از او اسرتن فنظرتون یعنی مهلتون الی میسره، خزوجه هم نفقه طلب دارد، باید مهلت بش بده تا میسره. اما عقد اصل عقد را فسخ بکند بگیم که این حق را ندارد. و شهید ثانی میفهمان و هوال اجود، یعنی اگر یه فقیری که قدرت بر انفاقی ندارد و او خیال میکرده قدرت دارد طرف زوجه، بعد این کشه و به این که قدرت ندارد، فسخ عقل را عقل ندارد و عقد صحیح هست. الخامسه عشر، لیس تمکن من النفقت قوتن او فعلا شرطن فی صحت العقل. تمکن داشتن از خرج دادن مرد زن خودش را، یا بالقوه یعنی روز به روز درآمدش به اندازه خرجش، یا بالفعل مثلا سال یک درآمد دار، اون یک درآمد تا یک سال بسش میشه، اینم فعلا نه. اینا هیچ کدوم شرط در صحت عقد نیست. لقوله تعالی و برای اینکه خداوند فرموده است که و انکه حل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. به نکاح در بیاورید ایاما را. ایاما را گفتن یعنی رجل لا زوجت له و امرأتون لا زوج لها. هر دو طرف جمع ایم. ایم یعنی اونی که جفت ندارد، چه مرد زن ندارد چه زن شد. ما خداوند به اولیا خطاب کرده است که این ایاما را به نکاح در بیارید و انکه حال ایاما منکم، ایامای از خودتون یعنی مسلمان ها، و صالحین من عبادکم، اونایی که صالح از بندگان زرخرید شما هستند، برای اونها هم ازدواج کنید. و امائکم، کنیزهایی دارید به ازدواج قید در بیارید. این یکونو فقراء، محل استشار اینجاست، اگه اینا فقراء باشن خداوند بی نیاز میکند اونها را از فضل خودش، و خداوند واسع است و علیم داناست بین که کی دارد کی ندارد. اون وقت این زمینه که انهو وعده داده شده است که اونها هم که فقراء هستن اقدام در ازدواج بکنن و از فقر نترسن. خداوند بی نیاز میکنند حالا یعنی همه لابن فضله. از این آیه شریف استفاده میشد که بلیش شرط صحت عقد قنا نیست، برای اینکه خداوند خودش فرموده این یکون و فقراء. گاهی وقتا روزی میگن زیر سر زوجه است، یعنی انسان هرچی که تنها زندگی میکند جورش جور در نمیاد. ازدواج که میکند اون روزیش سعه دارد، وقت سرایت به این میکند کار باید. گاهی وقتا در بعض روایات دارد که به وسیله اولاد مرد و زن، مثلا دوتاییشون از کنند که روزیشون کمه، یه بچه شون که میشد وقت اون سعه رزق پیدا میکنه. اون واقعیات که دست ما نیم. در بعض روایات دارد که یک کسی آمد خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم، عرض داشت یا رسول الله من خیلی توهی دستم و فقیرم، حضرت فرمود رو زن بگیر. حالا این حالا این زن گرسن اون زمان هم فقط هم هم که حتی قبل تو بیشتر نمیخوایی نه پول محضر و پولش چیه که چند هزار تومن خرج کنن یا نبوده. رای یک زنی گرفت گفت دید که نه باز همجوره هاست، همونطور با زحمت و سختی زندگی میکند. آمد دوباره خدمت پیغمبر، از دار زن گرفتم و بازم همینجوره هاست، همون گوه یکی دیگه بگی. یکی دیگه رفت گرفت و کار باش خوب شد. حالا این کار وقت آمده که اون روزی زیر سر اون زن اولی نیست، دومی است. وقت این سعی رفت پیدا این است که خدا فهمده است این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. خب ولی الخبرین السابقین، دو تا خبری هم که دیروز خوندیم که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تكن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. کسی که آمد خواستگاری کند پیش شما که اولیا هستید، اگر دینش را و خلقش را پسندیدید اجابت کنید، فزوجوه، اگر نه فتنه و فساد میشه. خود دیگه نگفت مثلا دینه و خلقه و گناه، مثلا حق فقر اینا اسمش نبرده. اطلاق این روایت گفتن شاملش میشه. و همچنین روایت دیگر که فرمود که المؤمنون بعضهم اکفا و بعضن، دیگه همون حیثیت ایمان کفایت میکند در این که کفر باشند. و از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قضایای نقش داشت که به امر خود پیغمبر فقیرترین دخترهای اون زمان را پیغمبر امر کرد که بله این دختر غنی ترین را ازدواج کند. و اونم چون پیغمبر امر کرده بود اونم به ازدواج او در آورد. قضایاش معروفه در کافی و در غیر کافی هست. بنابراین عرض کنم که این نمیشد که قنا را شرط صحت عقد قرار داد. خب اصلش شرط نیست، لیکن اگر اون طرف دختر نمیدونسته از برای اینجوره کیه، ثم این کانت عالمتن به فقرهی، اگر داناس علم به فقر اون زوج دارد لازم العقد. و الا ففی تسلطها علی الفسخ اذا علمت قولانه، اگه اون نمیدونسته است آیا مسلط است اون زوجه بر فسخ عقد، هر جا علم پیدا کرد دو قوله مأخذهما لزوم تضرر به بقائها معهو کذالک المنفی بالآیت و روایه. مأخذ قوله این اونی که میگه میتواند فحص بکند، میگه اگه شارع مقدس به این دختری که ازدواج کرده به یه نفر فقیری که قدرت بر انفاقش ندارد بگرد الا ولابد باید بمونی و حق فسخ نداری، این حکمون ضرریون و حکمش ضرری هم به مقتضای آیه و هم به مقتضای روایت نشده است. حالا این تضرر غیر مضارن یه جایی در اون چیزایی که در زوجا زنهای محرمه را میشمرد یه جا داره که غیر مضارن، در باب ارزا هم کلمه ضرر در قرآن مجید ذکر شده. روایت هم که حدیث لا ضرر معروف که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام المنفی بالآیت و روایه. بله و ان نکاح عقد و اما وجه این که نمیتونه فسخ بکند، میگیم نکاح عقد لازم از عقود لازمه ای که از سایر عقود لازمه خیلی محکمتر یعنی محکمکاری شده است. به این زودی ها نمیشد عقد نکاح را قرار حتی قرار بزنن که به شرط اینکه اختیار فسخ با من باشه با تو باشه، میگن این قرارشون درست نیست. عقد لازمون والاصل البقا، شک هم بکنیم باقی مونده یا نه از بقا ولی قوله تعالی، این هم دلیل بنست که اگر این قدرت بر انفاق ندارد خداوند فرموده کسی که از کسی طلب دارد و میبیند ندارد مهلت بش بدهد و این کان از او اسره فنظرتون الا میسره، اگر اون بدهکار صاحب سختی باشد پس مهلت است تا زمان یسرش. و هو یعنی این کان از او اسره همه دین ها که از جملهشون نفقه زن باشد بر زوج شامل میشد و هو عامون، پس این نمیتونه فسخش کند. شهید ثانی میفهمان و هو الاجود، یعنی قول دوم که نمیتواند فسخش کند اجوده. ول وجهان آتیان فی ما ازا تجدد عجزهو، همین دو وجه اگه اولش غنی بود بعد حالا دیگه فقیر شده، اینجا دیگه خب محکمتره که نمیتونه فسخش کند. اول عقد نکاح لازم بوده، حالا که این قدرت بر نفقه ندارد بگیم که فسخش کنه بره پیکارش، این خیلی مشکله نمیشه. ول وجهان آتیان فی ما ازا تجدد عجزهو، این یک قول. وقیل هو شرطن فی صحت نکاح مثل اسلام، همینطور که اسلام کفر است یعنی سبب تحقق کفر و قدرت بر انفاق هم اینجوریه. و ان الکفاعت مرکبتون من هما، کفاعت مرکب از اسلام و قدرت بر انفاق است. او من هما و من الایمان، یا از اسلام و قدرت بر انفاق و از ایمان. والاقوا عدم شرطیتی مطلقا، شهید ثانی میفهمان اقوا این است که چه ابتداعا چه استدامتا بر قنا قدرت بر انفاق شرطیت ندارد. اقوا عدم شرطیت قدرت بر انفاق است و تمکن از انفاق است مطلقا، یعنی چه ابتداعا چه استدامتا. نعم هو شرطون فی وجوب الاجابه، بلی اگر سانچه ولی یه دختری دارد یه نفری آمده که قدرت بر انفاق ندارد خواستگاری میکنه، بر این ولی واجب نیست اجابت کند. به جهت اینکه این یه مقداری ولایت که دارد ولی باید بر مصلحت مولا علیه کار بکند، وقت این دختر را در به تحویل یه کسی بدهد که خرجیش را میتونه بده، این وقت ضررون علی اون مولا علیها، و اون وقت ولی برخلاف مصلحت لاعقل اجابتش واجب نیست. میفهمان هو شرطون فی وجوب الاجابه منها، یعنی از ناحیه اون دختره اجابت کند اگر قائل شدیم بر این که اجازه ولی نمیخواد، او من ولیها، یا اگر بگیم که اجازه ولی هم میخواد. امام که میفهمودن اقوا اجازه هر دو میخواد، علمای دیگه همه احتیاط وجوبی کردن، فرقشون اینه اینا احتیاط وجوبی کردن، ایشون میفهمودن اگر بی اجازه ولی دختر را عقد بکنن باطله. این حضرات دیگر که در عورت روزگاه دارد نیست که اگر بی اجازه ولی بود احتیاط واجب این است که طلاقش بدهد ثم دوباره به اذن ولی همینجوری بعدم بره از او اجازه بگیرد مشکل، این رو طلاقش بدهد اگه ولی راضی نیست، دوباره اون وقت از نو ازدواج کنن به اجازه هر دو. اما امام میفهمودن اصلا باطله، یعنی اوائلش احتیاط کرده بودن، اواخرش در تحریرینا نوشتن که اقوا این است که شرط. بنابراین ولی که ولایت دارد بر رشیده بالغه باکره باید مطابق مصلحت او عرفن، عرفن وقت این برخلاف مصلحت است که ولو آدم خوبی است و همه چی تمامه، لیکن معذالکه اجابتش واجب نیم. میفهمان منها اگر اختیار دست او باشد، او یا اینکه اگر باکره نباشد، مثلا شی سیب باشد، او و من ولی یا در صورتی که باکره باشد. چرا؟ لأن صبر علی الفقر ضرر عظیم فی الجمله، صبر کردن بر فقر خودش یک ضرر عظیمی است. شاید صبر بر فقر شدتش و ثوابش زیادتر است از این غنیی که عمل به وظیفه‌اش میکند و واجبات مالیش را ادا میکند و خمسش را میدهد، زکاتش را میدهد، همه کارا میکند، و اون در مقابل فقیری که صبر میکند مزد این زیادتر است. فقرایی که صبر هستند و صابرین هستند، بله اجرشون زیادتر از اغنیایی است که عمل به وظایف دینیشون میکنند و واجبات مالیشون ادا میکنند. هر دو مشکله، هر دو دل کندن از، لکن این یکی مشکل تره. کاد الفقر و ان یکون کفرا را هم نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن. فینبغی جبره، پس سزاوار است که شارع مقدس جبران کند این را به عدم وجوب اجابته، بگر اجابت واجب و این جازت، گرچه اجابتش جایزه، او رجحت یا اینکه رجحان دارد، مع تمام خلقه، یعنی اخلاقش تام باشد، رجحان دارد انسان بپذیرد. خب اون چه چیز ملا صالح مازندرانی رحمت الله علیه که در زمان مجلسی بوده است، اینها خب خیلی با استعداد و باهوش و با، اما در کمال فقر و فلاکت زندگی میکرده. میگن مجلسی عبور کردید، پشت مسترا بیت الخلا نشسته و مطالعه میکرد، از اون چراغ موشی وقتا برق هم که نبوده، ازش میپرسد که چی فلان، میگه میگه زن گرفتی؟ میگه نه من هیچی ندارم، من مجلسی میفهمم، من یه دختری دارم به تو ازدواج کنم. دخترش عقدش رو میخوند و به او تحویل میدهد و از کنم که همه زندگانی مطابق اون زمان که بوده، مثلا فرش و ظرف و لحاف و بساط درست میکند و اینا تحویلش میدهد به ایشون. ایشون وقتی که دختر را میادن تحویل میدن هیچ اطلاع نمیکنه، اون مشغول نماز و سجده بود، روزا روزا میگرفته. تا دو سه روز که گذشت در این کارها زنها بیشتر زودتر اطلاع پیدا میکنن. به مجلسی عرض کردن که خب این کسی که به دختر دادی اصلا این زن نمیخواد، که دو سه روز هیچ اطلاع نمیکنه، هیچ نگاه نمیکنه به این. مجلسی او را میخواد در خلوتی. بزرگان چجوری هم فرموده بود که اگه پسندت نیست این را طلاق میدیم، یکی دیگه دارم. او را همون عرض کرده بود نه پسندم هست، ولیکن من دارم این سه روزه شکر خدا را میکنم که من هیچی نداشتم، یک دفعه خداوند عالم جور کرد، روزه روزه میگیرم، شکران لله، شبا هم عبادت میکنم، این سه روزه تموم بشه دیگه خدمت میرسیم آسایش تموم میشه. این عرض کنم که تموم. حالا این فقیر اینجوری که با چرا موشی کسی زندگی میکند، یک دفعه مثلا میگه خداوند وسیله جور کرد که با اونی که معروف ترین و بانفوذ ترین و مرجع وقت ارتباط پیدا میکرد اینجوری که خب این رجحان در وقتی که این دیده، این وقت شرح اصول کافی را ملا صالح مازندران قبر شریفش هم در اصفهان که هست با مجلسی جفت هم هر دو قبرشون یه جاست جلوتر از مجلسی، این مال مجلسی اوله، دخترش هم آمنه بگم بوده، مجتهده بوده، یعنی ملای حسابی جام مجتهد بوده، حتی یه مسئله ای را ایشون نمیتونسته هر چه فکر میکرده و اون فهمید زنش بر اینکه این چرا این پامش میره برای تطهیر و فلان، تا برمیگردد اون میاد جواب اون مسئله مینویسه، کاغذ میذاره روی اون کاغذ میاد میبینه نوشته و شکر خدا افزوده میشه که یه همچه زنی، اونم زن معمولی که نیمشته. وقت فرزندان او نسلن بعد نسلن در کتابا نوشتن همه از علما و ابرار و صلحا بودن و اینکه هر دو قصدشون خالص بوده و نظر اعمال شهوت نبوده و فهم. وقت این اگه هم چیزی گیر آمد رجحان دارد اجابتش، لیکن معذره که واجب نیست. میفهمان که اورد جهت مع تمام خلقه، نه مع تمام خلقه زاره نیست، و کمال دینه همه مضمون ازا جا اکم من ترزان خلقه و دینه کما امر به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. همین اینجا اشاره کرده فی نکاح جویبر، جویبر پیغمبر اکرم هم که از زیاد ابن لبید را که از جمله اشراف اعیان و سرمایه‌دارهای مدینه بود، وقت در سر منبر که پیغمبر راجع به ازدواجی صحبتی کرد و اینها، جویبر برخواست گفت یا رسول الله من زن ندارم. اون وقت پیغمبر فرستاد دنبال لبید ابن فلان که از جمله اشراف بود، قاصد فرستاد که دخترت را بده به این. عرض کنم که این همطوری که واق سختمون نهار میخورد ویدش کرد قضا و خوردن، این جویبر هیچی نداره. وقت این ها پیغمبر فرد. وقت زن ها گره وقتا در حفظ دین کمک مرد ها. زنش که پیغمبر فرستاده تو تحمل به من که پیغمبر که هم شخصیه فرستاده که دخترت را بده به این که معمولی نی نیست پیغمبر. پاشو بونه چی میگه؟ پاشو آمد این قبول نمیکرد، گفت تو دروغ میگی، هم چیزی پیغمبر مگه هم چیکار میکنه که به من اینجوری کی با این همه سرمایه دخترم رو بدم به تو. بعد زنش که پاشو برو خودت بپر. پاشو رو آمد خدمت پیغمبر عرض کرد بله این آمده اینجوری میگه. پیغمبر فهمود بله من گفتم. وقت اون دخترش رو جویبر داد به این چی لبید، لبید نام داد به جویبری که یک غلام سیاهی بود و فقیر و سعلوک و هیچی ندار و از این چیزا بود. اون وقت این میخواست پیغمبر اینجوری بکند که بله یقدی امر نکاح بیاد پایین، خیلی اشرافی و اعیانی و اینا نباشد که اشراف ها با اشراف ها و فقرا با فقرا، نه مخلوط در هم باشد اونایی که چیز هستن. اون وقت این به منظره سرمشقی شد برای من بعد که یه قدیر راه حل و در میان عرب باز شد، اصلا رسمشون نبوده اینجور کنه، دیدن که نه پیغمبر که این کار کرده، این هم که معتقده به نبوت هستن یه قدیر و بیشتر توسعه پیدا کرد ازدواج ها با هم دیگر، یه دربند این که حتما اعیان باشد و اشراف باشد نبوده، به هم دیگر ازدواج می‌دادن و این عمل را عمدن پیغمبر انجام داد که دیگرون عبرت بشد و یاد بگیرند. اینجوری وقت لذا می‌فهمان که کما امره، نه این که گفت جایزه یا فلان، امره به نبی صلی الله علیه و آله فی انکاح جویبر، یعنی به نکاح در آوردن جویبر بنت خودش را به اون یعنی اون لبید را هم کرد که به جویبر دختر بدن و غیرهی. و باب در کافی بابی هست در کتاب نکاح راجع به همین ها جمع آوری کرده چند تا قضیه را. و ملاحظت المال مع تمام الدین لیس محط نظر ذوی الهمم العوالی، اینم موعظه ایشون میفهمن ملاحظه مال با اینکه دینش کامل باشد محل فرودگاه نظر صاحبان همم عالیه نی، یعنی اونایی که نظرشون همتشون همت عالیه است نظر به مال ندارن. محقق در شرایه میفهمان که ولا ینظر الالمال والجمال و رب ما حرمهما، میگه نظر به مال و جمال چندون نداشته باشد، برای اینکه اگر جمالش باشه یه تب میکنه یه مرض میگیره همه به هم میخوره، این جمالش به هم میخوره، مالش هم یه پیش آمد میکند. یه نفری را گفتن در چند سال پیش در اوائل طاغوت و قبل دارایی زیاد داشته است، یکی از رفقای اصفهانی نام کرد در اصفهان، بهش گفته بودن تو این همه دارایی داری آخه یقدی وجوهات یقدی خون یقدی چند تا گاراژ چند تا پاساژ چند تا مثلا مغازه چند تا سرمایه پول فلان، خب یه دفعه میبینی که خدا پیش آمد میکنه از دستت میگیره. گفته او خدا تا خواسته باشد حساب بکنه که من چقدر دارایی دارم، هفت روز طول میکشه، هفت روز باید خدا بنشینه حساب بکنه به این چقدر دارایی دارم. این جمله را پاشت بود رفته بود اون یکی خیابون، پسرش با ماشین تصادف کرده بود و بروی مغازه ای و اون مغازه هم که ماشین که تصادف کرده بود گور گرفته بود به گاز نمی چی فلان و آتش گرفته بود، فورا این پسر را گرفتن ماشینش را گرفتن، صاحب مغازه هم که بردن به اندازه ای که اون سوخت شده بود از این گرفتن، خود این همون هفت ساعت نشده بودن ندا و فورا گرفتن این را بردن حبسش کردن و رسیدگی کردن که آخه این همه چیز آتو از کجا کسی بگردی، همه را گرفت تمام شد هفت ساعت، گفته بود خدا هفت روز طول میکشد تا حساب بکند ببینه من چقدر دارایی دارم و اون هفت ساعت نکشد همش تمام شد، خودشم محکوم به حبس شد و پسره هم گفتن تصادف کرده محکوم به حبس شد، تموم شد. این غرور رو به ما حرومه ما معناش نه. و امام حشره الله مجداده برای ماها میفهمود مغرور به این اصطلاحات علمی که چند کلمه آدم مثلا اصطلاح یاد میگیره و فلان فقه و اصول و مغرور و منقول اشیا یاد گرفته، میفهمون مغرور نشید. مثال زدن به یش خامدلی حکمی بوده از علمای بزرگ پای محله قم اوائل مرموم آیت الله حائری درس خارج میگفت، ایشون میفهمودن مرض حسبه گرفت، مرض حسبه. بعد دکتر و طبیب آوردن و خونش را گرفتن و خونش را عوض کرد، خوب شد، خیلی خوب. بنا شد آقا دوباره درس شروع کنه تو مدرسه مدرسه فیزیه، فهمودن درس میگفت، مطالعه میکرد، شب میامد مینشست میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ دیگه یادش نبود، همه اون علوم یادش رفته بود. میگفت به یک حسبه این علم ها از بین میره، اینها مال که 7 ساعت نمیکشه همه از بین میره، این یکی هم مثلا به یک حسبه از بین میره. بنابراین این جهات مادی نباید انسان را مغرور بکند، و شرع مقدس که این دستورات را داده جهات معنوی را ملاحظه کرده و جهات حس دین ما که غرور جلو ما را نگیرد ملاحظه فرموده و مصلحت عمومی اقتضا دارد که فقرا با اغنیا ارتباط پیدا کنن، زن بدن به هم دیگه، از هم دیگه زن بگیرن. این مسئله نوعی دارد نه مسئله شخصی. مثلا اون جویبر را که لبید دختر شاد باد به او، مسئله شخصی لبید نبود، لیکن مسئله نوعی و دینیش بود که یک امر پیغمبر را اطاعت کرد در عالم آخرت چقدر مقامش بالا میره. وقت از این جهت است که مجموع منهج مجموع را ما این مسائل را که میشنیم یه دفعه خدا نکرده گور نزنیم بر این مسائل، او اون مثلا با اون دارایش بر با اون گدایش این چوک میگه، این که سخت میذاره، نه مصلحت نوعی داره نه شخصی. خب این است که ایشون میگه ملاحظه المال مع تمام الدین لیس محط نظر زبل همم العوالی، ملاحظه مال با اینکه دینش تام باشد محل فرودگاه نظر صاحبان همت‌های عالیه نیست. از سادسه تشهر یکره و تزویج الفاسق، اگه کسی فاسقه آمده خواستگاری بکند کراهت دارد این اجابت کند، او را جایز هست اما کراهت دارد تزویج فاسق، خصوصا شارب الخم یا شارب الخم، مخصوصا شارب الخم. قال صادق علیه السلام من زوج کریمته، کریمه کنایه از چشم هست که من مثلا کسی کریمش را دوست دارد تنگ غروب مطالعه نکنه، در کلمات علما هست اینا کریمه. و به دختر هم کریمه میگن به اعتبار اینکه دخترها افتران که محل اکرام و گرامی بیش از پسرها باید قرار بگیرن، به جهتی که اینها افتران که نواقصن و زود دلشون میشکند و زود شکسته میشن، زیاد نمیشد به اینها تشر زد و مثلا فرام این حرفا. اون وقت تعبیر به کریمه شده، یعنی اونی که محل گرامی داشت انسانه، کسی که این گرامی داشت خودش را دوست دارد به فاسد تعبیرش ندهد. من احب من زوج کریمته من من شارب الخم فقط قطع رحمه، رحم او را قطع کرده. رحم کنایه از محل بچه‌دان و تکون نطفه است، اون نطفه ای که از شراب درست بشد وارد رحم اون بشود و فرزندی هم ازش ولو بیاد، این اون برگشتش به قطع رحم میشه، یعنی این را از بین برده دیگه، از او یادگار فرزند صالح امید کم باید داشته باشد. و ذهب بعض العامه، بعضی از علمای عامه نوشته است در حاشیه که در بعضی حواشی نوشته شافعی گفته است جایز نیست الا عدم جواز تزویج الفاسق مطلقا، فاسق را نمیشه زن بشتاد، شافعی گفته الا لمثلی، مگر مثل خودش باشد، لقولی تعالی گفته است خداوند در قرآن مجید فرموده افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کسی که مؤمنه مثل کسی که فاسقه مساوی نخواهند بود. مثلا اینجوری از سابعت و اشار لا یجوز تعریض بالعقل ذات البعض، زن شوهردار را انسان در معرض ازدواج یعنی تعریض کند، یعنی عبارتی بگوید کنایه از این باشد که اگر شوهرت را طلاق داد یا شوهرت مرد من ازدواج میکنم تو را، این را بفهموند به یک کنایه، این حرامه، این جزء گناهان کبیره است که با زن شوهردار کسی تعریض کند، تعریض که یعنی مثلا کنایه از این ازدواج علا تقدیر خلو و مانه نبود مانه لا یجوز تعریض بالعقل ذات البر اتفاقا اتفاقی علماست ولی ما فیه من الفساد یکی هم فساد داره زنهای شوهردار را انسان اظهار عشق و محبت و دوستی بکند این هم برای او کراهت دارد و شاید گاهی جایز نی میگن تکبر اصلاً که ممنوع است ولیکن برای زن ممدوح است یعنی اگر زن اجنبیه با مرد اجنبی رو شود متکبرانه رد بشد با بی‌اعتنایی رد بشد این تکبر از اونها ممدوح است اینی هم که میدوند اون زن شوهر دارد اظهار محبت و مودت و مثلا شما دوست دارم و این حرفا نزنه به جهت که اون زن عقلش کمه گاهی وقتا این دوغکی محبت این را که میبیند میاد یه بهانه از اون میگه آخرش منجر به طلاق میشه به قصد این که این میخواد بگیر ازش و حالا که اینم بعد بدتر از اولی در میاد اون وقت رو این زمینه این صلاح نیست و جایز نیست با زن شوهردار ولذا در روایت را که نه نبی صلی الله علیه وسلم از تکلم بازنهای اجنبی فوق خمسه کلمات بیش از پنج کلمه دیگه حرف نزن باش مخصوصا اگه شوهر داشته باشد یا اگه شوهرش مسافرت کرده گفته برای ما منزل ما نون بخر گوش بخر از همون لای در بدرد برگردد نگه دعوارش ماشتوره بعد چه ها چکار میکنه این حرف ها نمیخواد اون همینطوره بره رد بشه که این اظهار محبت زیاد نکند با زنهای شوهردار. ولال المعتدت رجعیتن زنی هم که طلاقش دادن در عده است در میان عده کسی برد با اونها مواعده کند قرآن صریحا گفته ولا تواعدوهن سرا را پنهانی بهشون باشون مواعده و وعده نگذارید و ولال المعتدت رجعیتن چرا؟ لأن اون رجعیه فی حکم المزوجه و المراد به تعریض را در متول گفته دیگه که مثلا دو نفر با هم که دعواشون میشه این میگه بابای من که دوز نبود معناش هست که بابای تو دوز بود اینا میگن تعریض یعنی نفی صفت نقص از خودش میکند کنایتن از اثبات نقص برای رفیقش این تعریضه که الکنایت و ابلغ من التصریح گاه وقتا میده این عبارت بیشتر اثر دارد تا بگه بابات دوز بود مستقیما بگه بابات دوز بود اینقدر بعدش نمیاد تا بگه بابای من دوز نبود او بیشتر ناراحت میشه لذا اینا میگن تعریض و المراد به تعریض الاتیان و به لفظ یحتمل رغبت فی النکاح لفظی را بیارد که احتمال داده میشود که این میل در نکاح او دارد و غیرها یا غیر رغبت مع ظهور ارادتها مثل این که بگرد رب راغب فی که چه بسا میل کننده در تو هست و حریص علی که چه بسا اشخاصی هستن که حرص بر تو دارن یا بگرد انی راغب فی که یا بگرد انت علیه کریمتون تو نسبت به من بزرگواری کریمی محترمی او عزیزتون عزیزی او ان الله لسائقون الیک خیرا یا در زمان عده رضیه بگه خدای خیر را دنباله دارد به تبه دنباله تو میفرستد کنایه از این است که عدت تمام بشه من میگیرم این خیر است من دارم خیرم دارم میام طرف اینا همه جایز نی او ان الله لسائق الیک خیرا و رزقا روزیت را اون میشه و نه بذار و اذا حرمت تعریض لهما فتصریح اولا اگر تعریضش حرام باشد تصریحش به طریق اولا و یجوز فی المعتدت بائنن اما اگر مطلقه به طلاق بائن باشد ولو عده دارد ولیکن چون شوهر اولی در میان عده نمیتواند رجوع کند تعریض در طلاق بائن معنی ندارد در صورتی که بگذارد عدهش تموم بشد و ازدواج کند الان تعریضن بگوید مثلا و یجوز فی المعتدت بائنه کالمختلقه زنی که به طلاق خلعی طلاق داده شده جایز است چی؟ التعریض من الزوج از زوج جایزه یعنی خود شوهر اولیش خواه حق رجوع که ندارد بگرد بعد از عده دوباره درست میشه دوباره از ازدواج میکنه خواه این کنایه بگرد این میفهمان اب نداره تعریض از زوج جایزه و لم تحل له فی الحال گرچه حلال نیست برای اون زوج در حال که طلاق بائنه و غیرهی و غیر زوج هم جایزه و تصریح منه و همچنین از تصریح از زوج و حوال اتیان به لفظ لا یحتمل و غیر ارادت نکاح ان حلت له فی الحال تصریح از زوج برای ازدواج بعدی که اتیان کند به لفظی که احتمال داده نمی شود غیر اراده نکاح را، سریعاً بگد که بعداً ازدواجت می کنم مثلا اینجور، این حلت له فی الحال، اگر الان برای او حلال باشد، یعنی سه طلاقه نباشد، در سه طلاقه طلاق با اینه، لیکن بعضانه که ادشم تموم شد برای شوهر اولی حلال نی، اون وقت این شوهر اولی الان خواسته باشد تعریض بگوید جایز نی، باید او برد یک شوهر دیگری به عقد دائم اختیار بکند، اون شوهر به اختیار خودش بعد از دخول طلاق بدهد و بعد از طلاق دنه گرده هفتش ماه اقلا طول بکشد تا نوبت اولی، الان خواسته باشد که تعریض کند جایز نی. این حدلت لهو به شجور به انتکون علا طلقتن، یک طلاقش داده او طلقتن، و این توقف الحلو علا رجوع حافل بعد، یعنی در طلاق و خلع و مبارات رجوع زوج مشروط به رجوع زوجه است در بذر، اگر چنانچه طلاق خلعی با شرایطش مثلا مبلغی پول بهش بخشیده که طلاقش بده، ما در میان عده اگر این زوجه پشیمون بشد بگد پولم بده، وقت طلاق یسیر و رجعی، یا اینم میتوند میتواند بگد رجعتو، و مادامی که او رجوع به بذر نکرده این رجوع به زوجیت نمیتوند بکنه، لکن علا تقد این که رجوع به بذر بکند حلاله برای این، از این جهت این عیب ندارد، در طلاق و خلع و مبارات تعریض مانی ندارد، اما در سه طلاقه تعریض شاهد نیست. و اگر چه توقف دارد حلیت بر رجوع زن در بذر، یعنی اون مالی که بخشیده از به شوهرش که طلاقش بدهد برگردد مالشو بگیرد، اون وقت این رجوع کنه، و یحرم التصریح منه، و اما غیر زوج به در طلاق با این تصریح کند که من تو را ازدواج میکنم جایز نیست. این توقف حلها له علی المحلل، اگر توقف داشته باشد حلیت اون زن برای اون شوهر اولی بر محلل، همینطور که عرض شد، و کذا یحرم التصریح فی العده من غیری مطلقا، تصریح در عده چه عده با این چه عده رجعی از غیر زوج حرام است مطلقا، و کذا یحرم التصریح در عده از غیر زوج مطلقا، مطلقا مثل این که از این سواون در میاد اینجوری معنا کرده، سواون توقف حلها للزوجه علی محلل ام لا، چه طلاق با اینی باشد که محلل میخواد چه طلاق با آنی باشه که محلل نمیخواد. بله، سوا اون توقف رجعیش که جایز نبود، سوا اون توقف حلها برای زوج بر محللی یا نه، و کذا منه بعد العده، جایز است هنون محلل حاصل نشده بازم تعریض کند، بازم جایز نی، عدهش تموم شده اما هنون نفس شوهر دیگری اختیار بکند، این شوهر اولی اون وقت تعریض بکند جایز نی. میفهمان؟ و کذا منه بعد العده، یعنی از خود شوهر بعد العده، و یحرم التعریض للمطلقه تسعن، اون زنی که نه طلاق جوتر خوندیم نه طلاق شش تاش عده سه تاش با این حرام ابدی میشد، بازم این شوهر بیاد بگه که رب براق من فی که این دیگه جایز نیست. میفهمان که و یحرم التعریض برای مطلقه تسعن للعده من الزوج، چرا؟ به جهتی که تعریض در جاهای جایز است که اگر دنباله پیدا بکند بشد، اینجا فرض است که نمی شود، در بعضی روایاتی که می پرسد از معصوم علیه السلام که زنی را مردی اراده دارد ازدواج کند، قبل از آنه که عقد ازدواج بکند نظر به او جایزه یا نه، حضرت می فهمان عیب ندارد، این کان شیئون یکون، یعنی این چون تصمیم گرفته که او را ازدواج بکنه این نظرش منجر به فساد نمی شد، خب عقدش را می خوند، اون جاهایی را که دم بالش بشد یقدی شرعاً تخفیف داده را تخفیف دارد، و اما اون جایی که دم بالش نمیشه این تخفیف نداره، جز فساد چیز دیگه نی. پس این نه طلاقه را تعریضش هم جایز نیست، نه علاوه بر غیر زوج خود زوج هم جایز نیست، لمتناع نکاحی لها، به جهتی که محال است یعنی شرعاً نکاح اون زوج مر اون زوجه مطلقه تسعن را، و مثلها الملاعنه، اون زنی که باش لعان کرده واسه رمی به زنا یا نفی ولد به اون اجمالا که عرض شد، اینم جایز نیست تعریض کند او را، و نحو ملاعنه مثلا در حال احرام عقدش را خونده، اگر عالمان آمدن در حال احرام عقد زنی را بخونن حرام ابدی میشه، یا اینکه اگر نمیدونست از در عده و عقد خونده و دخول کرده اینم حرام ابدی میشه. اینایی که حرام ابدی میشون تعریضشون جایز نیست. و مثل حال ملاعنه و نه ملاعنه محرمات علی طبیب و یجوز تعریض لها من غیرهی، و جایز است به تعریض برای اون مطلقه تسعن از غیر زوج که غیرها، مثل غیر این زن مطلقه از سایر مطلقات رجعیه و فلان، که غیر این مطلقه تسعن از سایر انواع مطلقات. ولم ان الاجابت تابعتون للخطبه فی الجواز و تحریم. می فهمند اجابت کردن ولی یا خود دختر و زن این خواستگاری طرف را، می فهمند اجابتش تابع خطبه است. در هر کجایی که خطبه جایز باشد اجابتش جایزه، و در هر کجایی که خطبه و خواستگاری جایز نیست اجابتش هم جایز نیست. و علم ان الاجابت تابعتون للخطبه فی الجواز، یعنی اگر خطبه خاص خطبه به کس خوابانه خواستگاریه در جایز باشد اجابتش هم جایزه، و اگر حرام باشد اجابتش هم حرامه. ولو فعل الممنوع تصریحا و تعریضا، حالا مسئلتون کلیه در تمام این فروع، مواردی که تعریض حرامه به زن شوهردار یا زن مطلقه در میان عده یا سایر جاهایی که جایز انسان جایز نیست تعریض بکنه، اگه آمد این عمل حرام رو انجام داد جلو تا عجله کرد گفر براق و بنفیک و فران این عمل حرام رو انجام داد، اگه آمد بعد عدهش منقضی شد بعد از عده عقدش و خون عقدش باطله یا نه، میفهمن نه دیگه. شرط صحت عقد نی، تعریض حرام است حرمتا مستقله دیگه، شرط صحت عقد عدم تعریض نی. میفهمن که ولو فعل الممنوع، اگر به جا بیاورد اونی را که ممنوع بوده یا تصریحا ممنوع بوده یا تعریضا ممنوع بوده، لم تحرم بذالک، زن برش حرام نمیشد. فیجوز لهو بعد انقضاء عده، البته توی عده معلومه جایز نیست اما بعد از انقضاء عده تزویجش جایزه. کما لو نظر الیها، چنانچه وقتی که نظر به زن، هم مثال گرد شد نظر به زن میکند در موقعی که هنوز عقدش رو نخونده، بعدا هم عقدش رو میخونه، این فهمودن عیب نداره. کما لو نظر به سوی زن فی وقت تحریمی ثم اعراض نکاحها از سامنت اشار بله وقت هست اگه اینا بخونم. 18 تحرم الخطبه، می فهمان خطبه و خواستگاری حرامه بعد اجابت الغیب، که علاوه بر این که حرامه مفسده هم داره. اگه یه دختری را یه پسری خواستگاری کرده اونا هم گفتن خیلی خوب حاضرین بدیم، هنوز عقدش نخوندن یکی دیگه به دنبالش، می فهمان این حرامه. بعضانه که دیگری را اجابت کردن، نه مراد از اجابت یعنی عقدش را خوندن، اون که معلومه جز ضروریاته گفتن نداره، و اما اینی که میگه بعد اجابت را، یعنی بعض آنی که پذیرفتن پیشنهاد او را و حالا بناس سه هفته دیگه عقد بکنن، اون وقت یکی دیگه دنبال این بفرستد، این جایز نیست. تحرم الخطبه بعد اجابت الغیر منها، بعض آنی که اجابت کند غیر را از او، این تحرم منها یعنی از خود اون زن، او من وکیلها یعنی اجابت شده است، این منها متعلق به اجابت، یا خود زن اگه استقلال داشته اجابت کرده، یا وکیلش یا ولیش. لقوله صلی الله علیه و آله لا یختب احدکم علی خطبت اخیه، نباید خواستگاری کند یکی از شماها بر پشت سر خواستگاری برادرش. فان النهی شهید، میفهمان نهی ظاهر در تحریمه، ولی ما فیه یکی هم اصلا مفسده هم دارد، وای وقتا از زدن این یکی را زده اون یکی را کشته، اون دومی مثلا رفته که خواستگاری کرده دادن به دومی، اولیه رفته اون یکی را کشته. خب این البته جایز نیست، قصاص اجر نمیه، لیکن خب در دنیا این مفاسد را دارد، مخصوصا در راجع به گواهی شهویه زود انسان شیطان انسان را گول میزنه که هر مفسده ای را بار بیاره، لذا این مفسده هم دارد علاوه بر اینکه پیغمبر نهی فرموده. ولی ما فیه من ایزاء المؤمن، مؤمن را اذیت کردن اون بنده خدا دلش میشکنه، و اثارت شحناء المحرم، برانگیختن دشمنی که حرام است، فیحرم ما کان وسیله علیه، پس اون چه که وسیله برای اساره شحنا و ایزا باشه حرام میشه. ولو رده لم تحرم اجماعا، اگه آمد و رد کرد حرام نمیشود اجماعا. یعنی اگه این خواستگاری کرد اون رد کرد، این موجب حرمت نمیشد که بگیم حالا در زمانی که دیگری پیشنید کرده این خواستگاری کرده این دیگه حرام شد. اگه اون رد کرد دوباره، اگه اون اولیه اوضاعشون به هم خورد و دیگه نگیرست او را، این دومی بگیم دیگه چون خواستگاری کرده بوده حرام شد برش. میفهمان نه، حرام نمیشد. ولو رد دلم تحرم اجماعا ولو انتفل امران، یعنی زن یا ولیش هیچ کدوم اجابت نکردن، فظاهر الحدیث از تحریمه ایزن، اجابت هم نکردن بازم حرامه، چون پیغمبر نهی را برده روی خطبه. خطبه فرموده لا یخطب، حالا او اجابت بکنه یا نکنه. ولو انتفل امران، امران را شه نوشته اجابت من المرأه یا رد از مرأه، اون یکی هاشه هم همینجوری نوشته شیخ علی نوه شهید ثانی، ایل اجابه و رد، هیچ کدومش را هر دو منتفی، نه اجابت کردن نه رد کردن. فظاهر الحدیث از تحریمه ایزن، بازم حرامه چون گفته لا یخطب. لیکن لم نگف علا قائل به فتوا دهنده ای را پیدا نکردیم که اگر امران منتفی هم باشه بازم خطبه حرامه. ولیکن ظاهر حدیث می فهمانید ولو خالف و خطبه و عقد، اگه آمد و حرفا را گوش نداد و این مخالفت کرد و خواست کاری کرد و اونا هم اجابت کردند و این هم عقدش و خون، حرام نمیشد واسه این که مسبوق به اجابت غیر بوده. میفهمون اگه مخالفت کرد و خواست کاری کرد و عقد خون، صح و این فعل محرما، گرچه گناه به جا آورده یا یک دشمنی برای خودش ایجاد کرده. از لا منافات بین تحریم الخطبه و صحت العقد، منافاتی بین این که خطبه حرام باشد و عقد صحیح باشد ندارد. و قیل یکره الخطبه بعد اجابت الغیر، گفتن مکروه، حرام نیست بعد آنکه دیگری را اجابت کردن. من غیر تحریمن، چرا؟ لأصالت الاباحه، شک میکنیم که این حرام است، این عمل این آدم، این پیشنهادش حرامه یا نه، اصالت الاباحه. و عدم سیرورت ها بالاجابت زوجتن، مجرد این که اون اولی پیشنهاد کرده و اینم اجابت کرده، زنش که نمیشه، زن بالمعال به اعتبار ما یکون، اما الان که زنش نیست پس این وجهی برای حرمت ندارد. و عدم سیرورت اون مخطوبه به سبب اجابت زوجه، ولی عدم ثبوت الحدیث لا یخطبه، حدیثش نبویه از طریق عامه نقل شده، میفهمان این ثابت نشده که حدیث نهی عن دخول فی صومه، چنانچه در کتاب تجارت لا یدخل المؤمن فی صوم اخیه، اونجا هم از پیغمبر این عبارت نقل شده، ولیکن ظهور در حرمت هم دارد. اگه یک کسی یه عبایی را میخواد بخرد، داره میگه چند میدی، و من نزدیکه که معامله شون بگیره، من میگم من میخرم یه تومن زیادتر، اینم محل خلافه که آیا حرامه یا نه. دخول در معامله برادر مؤمن یه دسته گفتن حرامه به قرینه ظاهر حدیث که لا یدخل المؤمن فی صوم اخیه، یه دسته هم میگن مکروهه، اخلاقا خوب نی، و برای اینکه حدیث ثابت نشده است مثلا اینطوری. میفهمان اینجا هم اینجوریه که حدیث نهی عن دخول فی صومه، یعنی در معامله با سین. و هذا اقوا، یعنی حرام نیست اگه یک کسی یه دختری رو خواستگاری کرد دومی هم بفرستد دنبال او، عمل حرام انجام نداده، اما عمل مکروه است. و این کان الاجتناب و طریق الاحتیاط، گرچه شهید ثانی می فهمان اجتنابش راه احتیاط است، که اون چی که مربوط به نکاح است شبهه که پیدا میشه آدم دروشا قلم بزنه خلاص تره. هذا کله فی الخاطب المسلم، اما اگر خواستگاری کننده اولی ذمی بوده، اذا خطب الذمیه لم یحرم خطبه المسلم لها، اگه یه ذمی یک زن ذمیه ای را خواستگاری کرده بعدا هم مسلمون میرد و خواستگاری میکنه، ولی به عقد انقطاع، عقد انقطاعش که جایزه، این میفهمان که دیه حرمت نداره خاطر جمع. لم یحرم خطبه المسلم مر او را قطعا للعصر، و عدم دخول نه دخولی فی نه لا یخت لا یختب المؤمن، مؤمن را میگه که در اون خطبت اخیه، در خطبه برادرش، مؤمن برادر مؤمنه، المؤمنون اکفا بعضهم، اما مؤمن با کافر که برادر نی، انما المؤمنون اخوه، خدا فرموده می فهمان للعص و عدم دخولی فی النهی لقولی صلی اللہ علیه وسلم علی خطبت اخیه صلی اللہ علیه محمد و آله.